بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفداء. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم غیر المغضوب علیهم. چند جلسه است که در تبیین و تفسیر جمله غیر المغضوب علیهم مطالبی تقدیم می شود. در این جمله ما از خداوند منان می خواهیم که ما را در زندگی از راهی که از راه کسانی که مورد غضب تو قرار گرفتند خدایا مبر، ما رو در راه کسانی که نعمت یافتند، نعمت یافتگان توفیق بده حرکت کنیم. گول نفس اماره، هوای نفس رو نخوریم که در مسیری قرار بگیریم که کسانی قدم نهادند که مورد خشم تو قرار گرفتند. حالا کیا؟ این تدبر در قرآن یعنی این: لا خیر فی قراءت لا تدبر فیها. اون قراءتی که تدبر در اون نباشد سودی برای انسان ندارد. خب به این جمله که میرسیم باید تدبر کنیم که خب چه کسانی مورد خشم خدا هستند یا بودند و ما چه کنیم که مثل اونها نباشیم. در قرآن سه طایفه یاد شده، سه قوم یاد شده که اینها مورد خشم خدا قرار گرفتند: قوم عاد، قوم فرعون، قوم یهود یا بنی اسرائیل. که حالا اون اولی و دومی رو در جلسات قبلی اجمالاً بیان کردیم و اشاره کردم که قرآن کتاب قصه نیست. اگر داستان اقوام پیش رو نقل می کند برای این است که ما مطالعه کنیم، فکر کنیم سرنوشتی که اونها دوچار شدند خدایی نکرده دوچار سرنوشت اونها نشیم. برجسته ترین مصادیق مغضوبون علیهم در قرآن قوم یهوده. تصور نکنید این صهیونیست های فعلی استثناء هستن، نه، اصلا این قوم، این طایفه از ابتدا مورد خلاصه مشکلات زیادی داشتن، خیلی موسی را اذیت کردن که قرآن می فرماید لا تکونو کالذین آذوا موسی، مثل اونا نباشید، موسی را اذیت کردن. یکی از جاهایی که قرآن یهود رو به عنوان مغضوبان علیهم معرفی کرده آیاتی است از سوره مبارکه اعراف که به طور مشخص در آیه 152 کلمه غضب مطرح شده: ان الذين اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم. کسانی که گوساله پرست شدن، که اشاره به همین بنی اسرائیل هست، به زودی خشم خدا اونها رو فرا میگیرد. و ذلتون فی الحیات دنیا، و در دنیا هم ذلیل خواهند بود، خار خواهند بود. و کذالک نجز المفترین، این کذالکش مال ماست. اون قسمت های اول آیه مال گزارش قوم یهوده، بنی اسرائیل. کذالک یعنی شما منده و آیندگان و امثال ماها اگر از مسیری حرکت کردیم، در مسیری حرکت کردیم که اونها حرکت کردن، ما هم همون سرنوشت رو داریم. خب حالا این اشاره کنم، این بنی اسرائیل وقتی که از رود نیل عبور کردن، این آیه چی میخواد بگه؟ ان الذین اتخذوا العجل، اینها قبل از اینکه به حضرت موسی ایمان بیارن، دیده بودن در شهر مصر مردم گاو پرست هستن، گاو رو میپرستیدن. بعد حضرت موسی آمد اینها رو دعوت کرد به خدا یگانه و ایمان آوردن. بعد از اون درگیری که با فرعونیان پیدا کردند و از رود نیل عبور کردند و خداوند غرق کرد فرعون و جنودش رو، اینها نجات پیدا کردند، بلافاصله از رود نیل که بیرون آمدند چشمشون افتاد، قرآن می‌فرماید که فعصا و علا قوم یعکفون علا اصنام لهم، از رود نیل که عبور کردند تازه این معجزه رو دیده بودند. ببینید چقدر جنس خرابه، تازه دیده بودن خداوند این رود نیل رو شکاف به برکت عصای حضرت موسی، فضرب عصاک الحجر، به فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، این رود نیل جدا شد، راه باز کرد، موسی و همراهاش عبور کردن، وقتی فرعونی آمدن تو، اینا به هم آمدن، همه غرق شدن. تازه این معجزه رو دیده بودن، چشمشون افتاد به قوم یکفون، یه دیده دارن بت پرستی میکنن، بت میپرستن. قالو یا موسی اجعل لنا اله کما لهم آلهه، اومدن پیش از موسی گفتن موسی ببین چه خدای خوبی داره، به تعبیر ما هم یه همچی خدای، خدایی که تو میگی به درد نمیخوره، این خدایی که آدم نبینه و قابل دیدن نباشه این فایده نداره. اجعل لنا الهن کما لهم آلهه قال انکم قوم تجهلون، تو شما آدم جاهلی هستی. حالا نمیخوایم وارد این بحث بشیم. حالا یه نکته هم اینجا عرض کنم در حاشیه، یه کسی آمد یه انتقادی به امیرالمومنین علیه السلام کرد، گفت شما مسلمونا هنوز پیغمبرتون رو دفن نکردید، آمدید اختلاف کردید، با همدیگه اختلاف پیدا کردید. حضرت جواب قشنگی بهش داد، فرمود اگه ما اختلاف پیدا کردیم، ما در سخن پیغمبر اختلاف پیدا کردیم، در حرفای پیغمبر اختلاف پیدا کردیم، در خودش اختلاف پیدا نکردیم، در خدای پیامبرمون اختلاف پیدا نکردیم، ولی شماها از دریا که آمدید بیرون هنوز پاهاتون از آب خوش نشده بود که گفتید یا موسی اجعل لنا الهن کما لهم آلهه، گفتید خدای موسی یه بت، ما اصلا میخواییم بت پرست بشیم. این معجزه رو از حضرت موسی دیده بودید، شما اینجور آدمایی هستید، شما یه آدمای عوضی اینجوری هستید. حالا به هر حال، خلاصه چند تا نکته بود که اینها زمینه بت پرستی داشتن. یکی همین که سالیان در مصر اینها بت پرستار دیده بودن، گاو پرستار دیده بودن، بعد آمدن دیدن که خدمتتون عرض کنم که چشمشون باز از رود نیل که خارج شدن چشمشون افتاد به عده بت پرست، هوس بت پرستی کردن. و سوم شایعه مرگ موسی، شیطان هم آمد شایعه کرد که موسی مرد، تمام شد، حد بین رفت. و یکی هم مسئله دوری حضرت موسی، اون 40 روزی بود که رفته و تورات رو بیاره، 30 روز اول و وعدنا موسی 30 لیله، 30 روز اونجا وعدگاه خدا بود، 10 روز هم اضافه شد. اینجا شایعه کردن که شیاطین شایعه کردن که موسی از دنیا رفته، این شایعه هم مشکل درست کرد. در همین مدت چند روزی که موسی غایب بود، اینها سامری اومد سوء استفاده کرد، چیکار کرد؟ و اتخذ قوم موسی من بعده من خلیهم اجلن جسدان به او خوار، گفت طلاهاتون رو بریزید ریختن تو آتش، یک گوساله درست کرد و یک از هنری هم داشت که از اون هنرش هم سوء استفاده کرد. این گوساله شروع کرد صدا کردن، صدا کرد گفتن هم حتما این خداست، و الا که این طلاها که نباید صدا بده، این حتما این خداست. از این آزمون بد بیرون آمدن. فتن ناقوم که من بعد که و اضلهم السامری، آزمایش شدن و از امتحان روسفید بر نیامدن و گمراه شدن. خب اینجا قرآن میفرماد چی؟ ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم، مورد غضب الهی. یه مورد بود، مکرر قرآن قوم یهود رو مورد غضب الهی معرفی کرده. حالا چند تا درس از این داستان میتونیم ما بگیریم اگه تدبر کنیم که عوامل انحراف جامعه چیه که اینها سبب میشود جامعه مورد غضب الهی قرار میگیره. یکیش فقدان رهبری است. در این مدت کوتاهی که حضرت موسی نبود، دشمنان سوء استفاده کردن، مردم منحرف کردن. خدا انشاءالله سایه پربرکت رهبری رو از سر ما مستدام بدارد. این بزرگترین خطری است که جامعه اسلامی رو تهدید میکنه، که شیاطین جن رو سوء استفاده میکنن، که سامری هم از فقدان رهبری استفاده کرد، از غیبت موسی استفاده کرد. نکته دوم سوء استفاده از هنر. انشاءالله در بحث‌های آینده مفصل در این زمینه صحبت خواهم کرد که عوامل ازداد در ولدزالین اونجا که شیوه های منحرف کردن جامعه از مسیر الهی چگونه است و شیاطین از چه شیوه های استفاده می کنن، در این زمینه مفصل صحبت می کنیم که سوء استفاده از هنر یکی از عوامل انحراف جامعه است، یکی از عواملی است که انسان را مورد جامعه رو مورد غضب الهی قرار میده، مشمول مغضوبون علیهم میشه. سامری اومد از هنر مجسمه سازی سوء استفاده کرد و مردم رو فریب داد، و مردم هم نکته سوم جاهل بودن مردم، این که فکر نکنن که آخه گوساله مگه میتونه خدا بشه، گوساله مگر میتواند، که حالا متاسفانه در جهان متمدن امروز هم حالا اون موقع میگفتی که چند هزار سال قبل یه همچین اتفاق، امروز هم الان شما برید هند میبینی ادی گاو پرستن، گوساله پرست هستن، گاوها گاو مقدسن، پناه به خدا میبرید. فکر یه ذره فکر کردن، یه ذره تدبر کردن، تفکر کردن که این مگه میتونه خدا باشه، جهل. و چهارم تقلید کورکورانه. یکی از عوامل انحراف جامعه و مورد غضب خدا قرار گرفتن این است که انسان از کسی پیروی کند، الگو بگیرد، تقلید کند، چشمشو باز نکنه که این کیه، این چیه، این چه ارزشی داره. الگو گرفتن، تقلید، ولی کورکورانه، بصیرت انسان نداشته باشه در زندگی. یه جمله ای دارد از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده، خیلی رهنمود مهمی است، خصوصا برای جوان ها، خصوصا برای جوان ها. میفرماید کن عالما او متعلما ولا تکن امعه، یا دانشمند باش یا دانشجو، ولی امعه نباش. یعنی چی؟ یعنی یا بدان یا در مسیر دانستن باش. ولی این امعه یعنی انا مع الناس، تقلید کورکوران، هر چی دیگران دارن میرن میکنن منم میکنم. نمیدونید اکثر مردم چی میگن؟ خب ما هم همون جور میگن. دنبال فرد یا افراد یا جمعیت یا حزبی رفتن چش رو باز نکردن، بی بصیرتی و تقلید کورکورانه. این تقلید کورکورانه اینها رو مورد غضب الهی قرار داد. بنابراین اگه کسی بخواد مورد غضب الهی قرار نگیره، باید مواظب باشه کورکورانه از کسی تقلید نکنه. خب آیه بعدی که باز در این آیه بنی اسرائیل به عنوان مغضوب علیهم معرفی شده، آیه 61 از سوره بقره: و اذ قلتم یا موسی لن نصبر علی طعام واحد فدع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها و قثائها و فومها و عدسها و بصلها. یکی از نعمتهایی که خداوند به بنی اسرائیل داده بود، که قرآن هم عوض کرو نعمت الله علیکم، در اون 40 سالی که سرگردان بودن در بیابان ته و اجازه ورود به بیت المقدس به آنها داده نشده بود، به سرزمین شام داده نشده بود، این غذاشون مجانی بود. دو نوع غذای خیلی خوب داشت، حالا کنار اینا چیز دیگه بود، حالا خیلی اون دو نوعی که قرآن میگه من و سلوا بوده: یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم و وعدناکم جانب الطور الایمن و نزلنا علیکم المن و سلوا. در اون بیابان که بودن دو نوع غذا براشون آماده کرده بود خدا. حالا چجوری؟ در موقع که آیه رو تفسیر میکنه اونجا باز بگیم. من و سلوا هم تفسیرهای مختلفی کردن، یه نوع عسلی بوده، یه نوع شیرینی بوده که خداوند برای اونها ارزانی داشته بود، یکم یه حیوانی سلوام، یه حیوانی شبیه کبوتر بوده که اونها میگرفتن و حالا کباب میکردن یا میپختن و میخوردن. یه مدتی که اینو خوردن شروع کردن به ایراد گرفتن، گفتن یا موسی لن نصبر علی طعام، این بابا این غذای خدا رو نمیخوایم، اصلا ما غذای چیز دیگه میخوایم، چقدر این یه جور غذا بخوریم؟ نزد نصف بر علات آمم فد اونا را رب بکه یخرج ناممات، به خدات بگو، به خدات بگو. حالا تعبیر میگه به خدات بگو، اینم حالا توضیح خواهم داد. یخرج ناممتون به طور ما غذای زمینی میخوایم، غذای آسمونی میخوایم چیکار کنیم؟ چی میخوایم؟ سبزی میخوایم، سیر میخوایم، عدس میخوایم، پیاز میخوایم، خیار میخوایم، از این چیزا از به خدا بگو از اینا بر ما بفرسته. قال اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی، این که بهتره که من جوجه کباب به شما میدم، من عسل به شما میدم، شما پیاز و سیر میخواید، حالا این که خدا داره براتون میده این که بهتره که. خب اهبتون اسلام فان لکم، بیاتون یکی از این شهرها، حالا یا شهر مصر بوده یا شهر دیگه، برید وارد بشید، فان لکم ما سالتم، هر چی میخواید اونجا هست، برید استفاده کنید. بعد میفرماد و ضربت علیهم الذلت والمسکنه و باءوا بغضب من الله. شاهد این مغضوب علیهم یعنی این که در نماز میگیم غیر المغضوب علیهم، یعنی اینجوری نباشی، مثل اونا نباشی. و باءوا بغضب من الله، مورد غضب الهی قرار، مورد خشم الهی قرار گرفتن. خب باز درسی که از این آیه میگیریم، یکی خطر شکم پرستیه. حالا بعد چیکار کردن؟ کافر شدن، مورد غضب الهی قرار گرفتن. عوامل غضب رو بعدن هم مطرح میکنه، اینها که کفر بود و قتل انبیاء بود که در ادامه آیه آمده. ولیکن تا همین جای آیه اینها زمین ساز کفر بنی اسرائیل شدن. یکی اینکه شکم پرست بودن، غذای آسمانی براشون میومد، حالا با تفسیری که بعداً انشاءالله اگه خدا توفیق داد در آیات سوره بقره خواهیم گفت. گفتن که خدای از این که ما میخوایم شکم پرستی نذاش از غذای آسمانی استفاده کنن. شکم پرستی که زمین سقوط انسانه، زمینه کفره، یعنی اینها قدم به قدم انسان رو به گناه نزدیک میکند. انسانهای شکم پرست، کسانی که نتونن جلوی شکم خودشون رو بگیرن، از حرام اجتناب کنن، یواش یواش اول
شکم پرستی حلاله، بعد به حرام میکشه و بعد به سر از کفر و زندقه و الحاد در میاره. دوم رفاه طلبیه. لن نصبر على طعام واحد، که خود شکم پرستی هم یکی از مصادیق رفاه طلب. یهودی ها آدم های رفاه طلبن. این رفاه طلبی اونها رو بیچاره کرده، دنیا زده هستن، دنیا زدگی اونها رو بیچاره کرده. سومین عاملی که زمین ساز کفر، بی ادبی. اون همه معجزه از حضرت موسی دیدن، اون همه مشکل داشتن از فرعونیان، پسراشون رو میکشتن، دختراشون رو به بردگی میگرفتن، موسی آمده نجاتشون داده، به آقایی رسونده و آتاکم ما لم یأت احد من العالمین، چیزی به اونها داده که به هیچ کس نداده. اون وقت میگن یا موسی ادعو لنا ربک، خدا تو بخون. چقدر بی ادبی. در روایت دارد یه از حکمت های منسوب به امیرالمومنین علیه السلام میفرماید ادب الادب سبب کل شر. آدم بی ادب زمینه انواع آلودگی ها رو داره. مؤدب بودن خیلی مهمه، که نمیخوام وارد این بحث بشیم. یا من قل ادب و کثرت مساوی، کسی که کم ادبش اندک باشه گناهانش زیاد میشه. یعنی بی ادبی زمینه ساز گناه. اینا بی ادب بودن، با پیغمبرشون، با رهبرشون بی ادبانه صحبت میکردن. و نکته دیگر خدمتتون عرض کنم، قانع نبودن. روزی خدا بهشون روزی حلال داده بود، کباب و گوشت و عسل داده بود، میگه ما نمیخوایم، پیاز میخوایم، ما عسل سیر و پیاز میخوایم. قانع نیستن. خیار امتی، روایت از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، القانع و شرهم الطامع. آدمای خوب امت من، مسلمان خوب انسان قانعه، و بدترین امت من انسانهایی هستن که طمع دارن، حرص دارن. حرص نمیذاره انسان زندگی آرامی داشته باشه، زندگی شیرینی داشته باشه. از امیر مؤمنان علیه السلام در روایت هست سوال کردن آقا فلنحینه حیاتن طیبه، قرآن میگه اگر کسی ایمان بیاره، عمل صالح انجام بده، حیات طیبه، زندگی خوب بهش میدیم. زندگی خوب یعنی چی؟ امیرالمومنین فرمود که قناعت، زندگی خوب زندگی توام با قناعته. انسان‌های حریص هر چه قدم که داشت باشن بیچارن، هر چه قد داشتن حس می‌ذارن بیشتر پیدا کنن، بیشتر لذت ببرن. طامع، کسی که حریص است و طمع دارد، هیچ وقت در زندگی آسایش نداره. و ضربت علیهم الذلت و المسکنه، به خاطر این خصوصیات بود که اونها ذلیل بودن، امروز هم ذلیلن. میبینید ذلت و بدبختی اونها رو، صهیونیست ها رو امروز با بالعیان مشاهده میکنید. فلسطینی ها در زیر چکمه اونها عزیز، و اونها با اون همه امکاناتی دارن، در دیده ملت‌های آزاده جهان ذلیلند. خداوند انشالله به ما کمک بکنه، توفیق بده در مسیر کسانی در زندگی، مسیر کسانی رو در زندگی انتخاب کنیم که مورد نعمت الهی قرار گرفتن. صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. غفر الله لنا ولکم انشاءالله.